أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در دقایق و ساعاتی که با هم می نشینیم با یاد اونها و سخن می گیم با محبت اونها بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام دوستان و شیعانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. در مبحث اهل بیت کتاب مصباح الهدى بودیم، صفحه 280. نجس و قذر بودن چیزی به خاطر آلودگی های ظاهری و باطنی اشیاء است. ائمه اطهار علیهم السلام به حکم آیه تطهیر طهارت مطلقه داشتند. بنابراین اینکه یه چیزی آلوده است، یه چیزی نجسه، ریشش چیه؟ ریشش اینه که یا آلودگی ظاهری داره این چیز، کثیفه، در واقع حالا تعبیرهایی که امروز به کار میبریم میکروب داره، ویروسی بهش هست، نمیدونم، آلودگی ظاهری داره یا آلودگی باطنی داره. آلودگی باطنی یعنی چی؟ ببینید، گفتیم خدمت عزیزان که هر چیزی تو این عالم یه ملکی داره، یه ملکوتی، یک ظاهری داره، یک باطنی، یه جنبه خلقی داره، یه جنبه امری داره به تعبیری. خب همونطور که ظاهر یک چیز میتونه پاک یا ناپاک باشه، باطن یک چیز هم میتونه پاک یا ناپاک باشه. همونطور که شما یه غذایی که آلوده به میکروبه بخورید دچار بیماری میکنه جسم شما رو، اگر یک غذایی که از راه حرام پولش تهیه شده او رو بخورید روح شما رو دچار بیماری میکنه. یعنی همونطور که ملک این بر ملک شما اثر میگذاره، ملکوت او هم بر ملکوت شما اثر میگذاره. دقت کردین؟ پس ما هم طهارت ظاهری داریم در مورد اشیا، هم طهارت باطنی. شما یه وقت رفتید حمام، خودتون رو شستید خیلی تمیز، این طهارت ظاهریه. اما حالا میرید وضو میگیرید، با اون وضو طهارت روحانی و باطنی هم پیدا میکنید. پس یه طهارت ظاهری داریم، یه طهارت باطنی، طهارت ملکی داریم، طهارت ملکوتی داریم. خود انسان هم اینجوریه، انسان هم ممکنه ملک وجودش طاهر باشه، ممکنه روحش، جانش پاک باشه. فرق است بین پاکی جسم با پاکی روح و جان. البته پاکی باطنی هم خودش مراتب متعددی داره، هر لایه‌ای از وجود انسان مرتبه‌ای از طهارت رو داره. انسان ظاهر داره، باطن داره، قلب داره، روح داره، سر داره، خفی داره، اخفا داره، مراتب وجودش هر کدوم یه طهارتی داره، هر کدوم یه طهارتی داره که الان وقت نیست دیگه من وارد بحث مراتب طهارت باطنیه بشم. حالا کتابای خوبی هست، عزیزان مراجعه کنن، مطالعه کنن. بنابراین انسان هم ممکنه باطنش ناپاک باشه ولو ظاهرش خیلی شسته و تمیز و استرلیزه شده است. خب این نکته رو متوجه شدیم، پس یه طهارت باطنی داریم، یه طهارت ظاهری. حالا عبارت چی بود؟ نجس و قذر بودن چیزی به خاطر آلودگی های ظاهری و باطنی اشیاء هست. یه چیزی ممکنه نجسه به دلیل آلودگی ظاهریش. فرض کن یه آدم مسلمان مؤمنی دستش حالا به یه چیز نجس خورده، به الکل خورده، به یه چیز نجس خورده، به خون خورده، و این دستش متنجس شد دیگه، حالا درسته؟ اما یه وقت یه کسی نه، دستشم به هیچی نخورده، اما مشرکه، انما المشرکون نجس، کافره، کافر نجسه، ولی اون که همین الانم از توی استخر اومده بیرون. دقت کردین تو آب جاری رفته شنا کرده و اومده بیرون، نجسه. این نجاستی که شما دست به بدنش هم بذارید شما هم متنجس میشه بدنتون، مال چیه؟ مال روح اوست، مال باطن اوست. پس نجاست ممکنه از ظاهر نشأت بگیره، به شیء نجس شما تماس میگیرید متنجس میشه بدنتون، لباستون. یه وقت باطن انسان منشأ نجاست ظاهری اون میشه، مثل یه مشرک، مثل یه کافر. خب اینو متوجه شدید؟ حالا جمله بعدی بود، ائمه اطهار علیهم السلام به حکم آیه تطهیر طهارت مطلقه داشتند. آیه تطهیر رو که خاطرتونه، 33 آیه از 33 سوره قرآن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. که ادب شنیدن این آیه یا خوندن این آیه اینه که بعدش انسان صلوات بفرسته که عزیزان هم انجام داد. خب این آیه سخن از طهارت مطلقه اهل بیت میگه، یعنی همه مراتب وجودی اهل بیت علیهم السلام طهارت داره، طهارتشون طهارت مطلقه است. این طهارت از نجاسات ظاهریه نیست، فقط هر چیزی که منشأ نجاست میتونه بشه تو مراتب. حالا شما هم میدونید طهارت و نجاست، یه وقت طهارت و نجاست فقهیه، یه وقت مراتب بالاتر طهارت و نجاسته. غیر از این طهارت و نجاست ظاهری که با آب ظاهری در واقع برطرف میشه نجاستی، طهارت های دیگری داریم که اون آبش آب دیگری است که باید انسان رو تطهیر کنه، مثل نجاست به گناه که با آب توبه میتونه اون تطهیر بشه. التوبه تطهر الذنوب و تغسل القلوب که در حدیث داریم، توبه گناه ها رو میشوره و دلها رو غسل میده، دلها رو پاک میکنه، تطهیر میکنه. پس یه تطهیرهای دیگه غیر تطهیر با آب هم داریم ما، مراتب دیگر طهارت، اون متحرش هم فرق میکنه با مراتب ظاهری طهارت. نجاست باطنی ممکنه منشأ نجاست ظاهری بشه. ببینید شما غذای پاک حلال میخورید، چرا باید تبدیل به نجاست بشه تو وجود انسان؟ این نانی که شما خوردید، این گوشتی که خوردید، میوهی که خوردید، اینا که همه پاک بود. نکنه این نجاسات باطنی انسانه که اثر میذاره رو این خوراک پاک و او رو تبدیل میکنه به چیز نجس؟ یه احتمال نمیدی؟ و حالا اهل بیتی که تو همه مراتب وجودیشون طهارت دارن، دیگه هیچ چیزی منشأ نجاست در اونها نمیشه، لذا اینا طهارت مطلقه دارن، طهارت مطلقه دارن. میگم یه خود ذهن عموم مردم مستعد نیست، ولی من سریعتر حرفایی رو میزدم. طهارت مطلقه دارن اونها، چون چیزی که منشأ ایجاد نجاست بشه اصلا تو هیچ مرتبه ای از وجود اونها نیست. اونها مطلقن و یطهرکم تطهیرا، طهارت مطلقه دارن اونها. فقط طهارت از گناه نیست که بگیم اونها گناه نمی کنن، اونا از هر نقصی، از هر کاستی در مراتب مختلف وجودیشون پاکند و این پاکی مطلق مراتب وجودیشون برای اونها این آثار ظاهری هم داره که همه اون چه که در رابطه با اونهاست پاک، نجاستی معنا نداره در مورد اونها. جمله بعدی رو بریم سراغش. تمام انبیای سلف بالاخره در زندگی یک ترک اولا یا نقطه ضعفی داشتند و تنها پیامبر ما و اهل بیت علیهم السلام هستند که هیچ نقطه ضعفی در زندگی نداشتند، حتی یک جا ندارد که به دشمنان هم کلام بی جایی گفته باشند. ترک اولا رو که عزیزان میدونن یعنی چی. ترک اولا یعنی دو تا عمله، هر دو عمل خوبه ها، ولی یکی خوبتره یکی خوبه. خب اولا و سزاوارتر اینه که سر دوراهی بین این دو عمل آدم کدومو انجام بده؟ اون خوبتره رو دیگه انجام بده، اونی که خوبیش بزرگتره. حالا اگر اونی که خوبیش بزرگتره رو انجام نداد، برف اونی که خوبیش کمتره انجام داد، میگن اونی که اولا بود، سزاوارتر بود رو ترک کرد. ترک اولا، پس معنی ترک اولا روشنه، یعنی بین دو خوب، خوب کوچولوتر رو آدم انجام بده، خوب بزرگتر رو انجام نده. ترک اولا مغایرتی با عصمت نداره، اون عصمتی که لازمه نبوته. عصمتی که لازمه نبوته عصمت از گناه، عصمت از خطاست، از خلافه. اما ترک اولا، مثال‌های زیادی زدم، عزیزان اگه مراجعه کنن به سیدی نبوت، امامت، مهدویت، تو بحث عصمت انبیا اینها رو مفصل باز کردم، توضیح دادم که بین دوتا عمل خوب، خوب کوچولوتر شخص انجام بده، ولی چون اون فرد فرد بزرگیه، خدا انتظار بیشتری از او داره، ممکنه به خاطر همین ترک اولا او رو مؤاخذه کنه، ممکنه تنبیهش کنه، ممکنه مجازاتش کنه، یعنی بگه از تو بیش از این انتظار دارم، درسته این کاری هم که انجام دادی کار خوبی بود، اما تو که میدونستی کار خوبتری وجود داره، چرا خوبتره رو ول کردی اومدی خوب انجام دادی؟ توبیخش کنه، حتی تنبیهش کنه. لذا دیدید انبیا رو بعضا خدا تنبیه هم کرد علاوه بر توبیخ. اونا کارهایی که کرده بودن خلاف عصمت نبود، چون لازمه نبوت عصمت، اونا عصمت داشتن. مثل حضرت یونس که مثلا تو کام اون حیوان دریایی زندانی شد، تنبیه شد، مجازات شد، معصیت که نکرده بود که، اما ترک اولا کرده بود، یعنی زود مایوس شد، زود نفرین کرد. نفرینش بی جا نبود، این قوم مستحق عذاب بودن، اما از یونس انتظار بیشتری داشت خدا که بازم هنوز صبر کنه، نفرین نکنه. ازا وقتی نفرین کرد، خدا نگفت بی خود نفرین کردی، عذابم فرستاد، بهشم گفت برو قومتو ترک کن، عذاب میاد از بین میبردشون. او هم سوار کشتی شد و رفت فرمان خدا. اما این قوم وقتی که علائم عذاب رو دیدن، یادتونه دیگه، رو به توبه آوردن و با یه توبه عمیقی خدای متعال عذاب رو برگردون. خب همین که اینها در با دیدن علائم عذابی توبه عمیق کردن و خدا توبهشون رو پذیرفت، نشون میده که هنوز جا نداشت خدا در واقع یونس از خدا طلب عذاب کنه برای اینا. اینا بد کرده بودن، اما از یونس انتظار تحمل و صبر بیشتری بود. لذا وقتی یونس سوار کشتی شد، اون حیوان اومد و راه رو بست بر کشتی و سه بارم قرعه کشی کردن، هر سه بار به نام یونس افتاد و بالاخره یونس رو پرتاب کردن، حیوانم بلعید یونس رو و راه کشتی رو باز کرد. تو اون زندان موند. قرآن میگه لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر نبود که در دل این حیوان دریایی یونس تسبیح خدا گفت، گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، به خدا عرض کرد خدایا جز تو خدایی نیست، تو منزهی، تقصیر خودم بود، انی کنت من الظالمین، تقصیر خودم بود که الان به این زندان افتادم. خدا فرمود اگر نبود که این اهل تسبیح بود و تسبیح خدا کرد، تا روز قیامت ما اینو تو اون زندان نگه می‌داشتیم. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. او یه ترک اولاست، معصیت نیست. اینی هم که یه قومی که مستحق عذابن، آدم طلب عذاب بکنه براشون، کار بدی نکرده. این همه سال او زحمت کشید، دعوت به خداپرستی و یکتاپرستی کرد، خب اینا قبول نکردن. اما این که تحمل بیشتری به خرج میداد، بهتر از این بود که حالا نفرین بکنه. وی میگن ترک اولا. از انبیا ترک اولا چرا سر زده؟ یا حتی ممکنه مکروه هم سر بزنه و باز مغایرت با عصمت نداشته باشه. مکروه میدونید دیگه، حالا عمل خوبی نیست، اما معصیت هم نیست، ولی پسندیده نیست، خدا نمیپسنده، اما شدت بدیش به حدی نیست که در واقع حرمت به او تعلق گرفته باشه. خب کسی یه کار مکروه انجام بده، معصیت نکرده. معصیت عملی است که در واقع انجام و ارتکابش عذاب داره و مورد نهی شدید پروردگاره. مکروه نه، ارتکابش عذاب نداره، ترکش ثواب داره. حالا یک کسی اگر مکروهی مرتکب شد، این به عصمت لطمه نمیزنه ارتکاب مکروه، البته اون حداقل عصمتی که برای نبوت لازمه ها، بلا مراتب بالاتر عصمت اصلا این چیزها که مال اهل بیته این هم در موردشون نیست. ولی میخوام بگم این که همه انبیای سلف یه ترک اولای یه نقطه ضعفی داشتن، اینا نمونه هایی رو براتون عرض کردم که تغایری هم با حداقل عصمت لازمه نبوت نداره. معصوم بودند و ترک اولا ازشون سر زده، معصوم بودند و ممکنه مکروهی ازشون سر زده باشه. همه انبیا که هم رتبه نبودن، خود قرآن فرمود تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یا لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، ما برخی از پیامبران رو بر برخی دیگه فضیلت و برتری دادیم. همه انبیا هم رتبه نبودن که رضا ازشون سر زده، نقطه ضعفی، ترک اولایی، هر کدوم در حد خودشون. خب اینو دیدید راجع به همه انبیای سلف. اما در مورد پیغمبر خاتم و اهل بیت پیغمبر خاتم هیچ ترک اولا و هیچ نقطه ضعفی پیدا نمیشه کرد. اونچه که در آیه تطهیر بود، اون طهارت مطلقه، یعنی از ترک اولا مطهرن، از ارتکاب مکروه هم مطهرن، از هر ضعفی مطهرن. و حالا اینا که چیزی نیست، از مراتب بالاتر که نکات بسیار لطیفتریست از اونها متحرم، از توجه، از تعلق به ما سب الله متحرم، از هر ضعف اخلاقی متحرم، از هر کاستی در روحیات معنوی متحرم، از هر نقص در معرفت متحرم، از هر کوتاهی در عبادت متحرم، از هر کاستی در مقام شکر مطهرند، طهارت مطلقه دارند. و حالا هنوزم برم بالاتر جا داره بگم، دقت کردین؟ لذا به دلیل اون کمال مطلقی که در وجود اونها محقق شده، چون آینه تمام نمای حق متعالن اونها، خب خدا که نقصی نداره که این آینه ایم که آینه خدا نماست درش نقصی باشه. کسی شد آینه خدا نما، چون خدا همه صفاتش صفات حسنه، لذا اینم میشه یک پارچه حسن، هیچ نقصی درش نیست. اهل بیت آینه تمام نمای خدای متعال، لذا هیچ نقصی درشون نیست. حتی ترک اولام ازشون سر مزن، هیچ ضعفی ازشون دیده نشون، حتی در برابر دشمناشون، دشمنایی که میومدن جسارت میکردن، اهانت میکردن، دیگه بدترین در واقع رفتارها رو نسبت به اهل بیت داشتن. شنیدید مثلا پیغمبر اکرم تو حال سجده بود تو مسجد الحرام، شکمبه حیوانی رو آوردن سر پیغمبر خالی کردن، از این جسارت بیشتر چی؟ اما یک بار نشد که عصبانیت به اونها غلبه کنه، یه چیزی بگن که در واقع چیز پسندیده ای نباشه. با حلم، با بردباری، بارها یهود میمدن پیغمبر رو اذیت میکردن، یا خود اصحاب پیغمبر که منافقین در بینشون بودن چقدر خون به دل پیغمبر میکردن. پیغمبر حتی نفرین نکرد، اینایی که مستحق نفرین بودن، دشمن بودن، به خدا عرض میکرد اللهم مغفر لقومی فانهم لا یعلمون، خدایا این قوم منو ببخش که این کار رو با من میکنن، یا نمیفهمن چی کار دارن میکنن. نفرین نکرد. تو جنگ احد یادتونه دیگه، مسلمون های سست عنصر، دشمن که حمله کرد پیغمبر رو ول کردن وسط میدون، زدن به کوه و فرار کردن، سنگ خورد پیشانی پیغمبر رو شکافت، خون تمام صورت پیغمبر رو گرفت، سنگ دیگه خورد دندان پیغمبر شکست افتاد، پیغمبر یه قدمی کشته شدن بود، اما تو همون حالم نفرین نکرد، گفت اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، خدا این قوم من رو هدایتشون کن، اینا نمیدونن که دارن بد میکنن. نفرین نکن. دیگه ائمه رو دیدید دیگه، خاطرتون هست روایات متعددی که داریم، افرادی میرسیدن فحش و ناسزای بی حد به ائمه میگفتند، و بعد با چه حلمی، با چه محبتی، با چه چهره گشاده‌ای اهل بیت با همون آدم مواجه میشد. حالا بحث عصمت یه بحث مفصلی است، عزیزان حتما مراجعه کنن به اون سی دی، یا کسایی که به سایت مراجعه میکنن به همون مجموعه گفتارهای نبوت امامت مهدویت و بخش نبوتش بحث عصمت رو مراجعه کنن، که عصمت عملی داریم که عصمت از گناه، عصمت نظری داریم که عصمت در تشخیص، هر دوی این عصمت ها لازمه، هم عصمت عملی که کار خلافی از انسان سر نزنه، هم عصمت نظری که در تشخیص دچار اشتباه نشه، در تشخیص خطا نکنه، چون ممکنه یه کسی از راه تهذیب نفس و تزکیه نفس و اینا به یه مرتبه‌ای برسه که دیگه واقعا معصیتی ازش سر نزنه، این دسترسی پذیره، میشه اینجوری، اما اون عصمت نظریش خیلی لطیف و حساسه، این که در تشخیص هیچ مسئله دچار خطا نشه، اشتباه نشه. به هر حال حالا عزیزان دیگه میگم نمیخوام وارد بحث تفصیلی عصمت بشم، چون در دسترس دوستان هست، خودشون مراجعه کنن و بحث عصمت رو با دقت بیشتری انشالله گوش کنن، اون وقت ببینن تازه اون چیزی که تو اون بحث ها گفتیم حداقل عصمتی است که برای همه انبیا وجود داشته، ولی خب با این مراتب متنوعی که انبیا دارن، انبیایی داریم نبوت تبلیغی داشتن، انبیایی داریم صاحب شریعت بودن، انبیایی داریم کتاب آسمانی داشتن، انبیایی داریم که مروج کتاب آسمانی پیامبر قبل خودشون بودن، پیامبران اولوالعزم رو داریم که رسالتشون رسالت گسترده ای بوده، بعد پیغمبر خاتم رو داریم که رسالتش رسالت جهانی و همیشگی است، تا دامنه قیامت همه بشر رو در بر میگیره. بنابراین انبیا مراتبی دارن، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لقد فضلنا بعض النبیین على بعض، و به تناسب مرتبهشون عصمت بالاتری دارن. و اهل بیت چون امتداد وجودی پیغمبر خاتم، من در مورد امیرالمومنین که دیگه این برامون مسلمه، نفس پیغمبره، جان پیغمبره، خود پیغمبره، به دلالت آیه مباهله که فرمود انفسنا و انفسکم، امیرالمومنین خود پیغمبره، امتداد وجود پیغمبره، بنابراین همون عصمتی که رسول الله داره امیرالمومنین داره، و همین عصمت امتداد داره تا حجت عصرمون، لذا از اینا هیچ نقصی، هیچ کاستی، هیچ ضعفی ظاهر نشده و صادر نشده. خداوند فرمود عبدی اطعنی حتی اجعل که مثلی، ای بنده من از من اطاعت کن تا تو را همانند نمونه خودم کنم. پیامبر و ائمه علیهم السلام هم می توانند شاگردانشان را مثل خودشان بسازند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد می سازد و علی علیه السلام علی. خب این هم نکته بسیار بلندی است، نکته بسیار بلندی. خب حدیث قدسی داریم عبدی اطعنی حتی اجعل که مثلی، بنده من اطاعت من خدا رو به جا بیار تا تو رو مثلی از خودم کنم، تا تو رو خداگونه کنم. توجه دارید که فرق است بین مثل و مثل. مثل یعنی در همه مشخصات مشابه بودن، مثل یعنی یک نماد، یک نمونه ای از چیز بودن، که مثالی که همیشه برای عزیزان زدم دیگه، مثل یه ماکتی که از یه ساختمون بزرگ میسازن، ماکت کوچیک میسازن اما کاملا شبیه اون ساختمون بزرگ، این مثل اون ساختمون بزرگه، مثل اون نیست، اگه مثل او بود باید همه ابعادش هم اندازه او باشه، جنس و مصالحش هم از او باشه، نه این جنسش مقواس، ابعادش هم کوچیکه، اما مثل اون ساختمون بزرگی که ساخته. خدا مثل نداره، لیس که مثلهی شی، هیچ چیز مثل خدا نیست، چون همه چیز وجودشون عاریتیه، وجود خدا وجود ذاتیه، همه موجودات فقیر الالله هن، به خدا غنیه، خدا بی نیاز مطلقه و همه موجودات نیاز مطلقه. پس مثل خدا هیچ چیز نیست، لیس که مثل هیچ شی. اما مثل خدا چی؟ چرا مثل خدا هست؟ فرمود عبدیت انی حتی اجعل که مثلی. همونطور که مثل و مثل با هم فرق داره، مثل و عین هم با هم فرق داره. عین یک چیز یعنی خود اون چیز، مثل یک چیز یعنی اون چیزی که دومی اون چیزه و در همه مشخصات با او انطباق داره. خدا نه ندی داره، نه شبهی داره، نه مثلی داره، اما مثل داره. یعنی انسان میتواند خداگونه بشود. راهش هم چیه؟ راهش اینه که آینه بشه. آینه بشه یعنی چی؟ یعنی صاف بشه، صیقلی بشه، از همه کدورت ها وجودش پاک بشه. وقتی پاک شد آینه میشه. همه این تزکیه نفس، تهذیب نفس مال پاک شدنه دیگه. از هرچه در واقع رفتارهای ناشایسته پاک بشه، از هرچه خلقیات ناپسنده پاک بشه، از هرچه روحیات زشته پاک بشه، از هرچه افکار و عقاید باطله پاک بشه، از هرچه تعلق به غیر خداست پاک بشه، از هرچی توجه به غیر خداست پاک بشه، هی پاک بشه، پاک بشه، پاک بشه، پاک بشه، صیقلی بشه تا بشه آینه. وقتی آینه شد چی میشه؟ عکس اون حقیقت توش طلوع میکنه، تجلی میکنه. گفت آن کمالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خدا. وقتی صاف شد، پاک شد، اینجوری میشه دیگه، دلش میشه آینه و تو این آینه عکس محبوب میفته، خدا تجلی میکنه تو این قلب و میبینه خدا رو تو دل خودش، تو باطن خودش. خدا نما میشه به یه معنا، خلیفت الله میشه به یه معنا، مظهر اسماء و صفات الهی میشه، اخلاق خدا ازش صادر میشه، افعال خدا ازش صادر میشه، حرفش حرف خداییه، کارش کار خداییه، افکارش افکار خداییه، روحیاتش خلقیاتش صفات الهیه. میشه اینجوری دیگه، میشه اهل بیت. اهل بیت همینن دیگه، اهل بیت آینه تمام نمای خدای متعالن. پس خدا میتونه مثل خودش رو بسازه، دلیلش هم پیغمبر و اهل بیت به می ساخته دیگه مثل خودش رو. حالا ما کتاب بزرگ و کوچیکن، آینه ها بزرگ و کوچیکن دیگه. دیدید یه وقتی آینه کوچولو رو در برابر یه ساختمون بزرگ از فاصله دور میگیرید، تمام اون ساختمون عکسش افتاده تو این آینه کوچیک، اما خیلی کوچولوه عکس اون داخل آینه، ساختمون خیلی بزرگتره. این آینه های عدسی شکل رو دیدید دیگه، آینه های اتومبیل رو دیدید، تصویر پشت سرتون رو ریز میکنه ولی نشون میده کلش رو، درسته؟ این آینه کوچولو کرد به همه تصویر رو تو خودش نشون داد. اما آینه های صاف و تخت چی؟ اون تصویر رو کوچیک نمیکنه که شما جلو آینه وای میسی، ابعاد اون تصویری که داخل آینه است مساوی با ابعاد خود شماست. آینه تخت، آینه صاف با همون ابعاد تصویر رو نشون میده. خب کی میتونه آینه تمام نمای خدا بشه؟ خدا بی نهایت در بی نهایت، بی نهایت صفات داره که هر صفتش بی نهایته. علمش بی نهایته، رحمتش بی نهایته، هر صفت خدا بی نهایت و بی نهایت از این صفات داره خدای متعال. خب کدوم آینه میتونه با همون ابعاد واقعی آینه خدا نما بشه؟ آینه که خودش هم شده باشه بی نهایت، یعنی حدها رو ازش عبور کرده باشه، لا حد شده باشه، بی نهایت شده باشه. اون وقت او همه علم خدا رو در خودش میتونه بپذیره، همه قدرت خدا رو، همه رحمت خدا رو، همه غفران خدا رو، وقتی میشه مظهر همه صفات خدا. البته گفتیم فرق است بین عکس داخل آینه با کسی که جلو آینه وایساده ها. عکس داخل آینه همه هستیش رو نیازمند به اون کسی که جلو آینه وایساده. اون کسی که جلو آینه وایساده بره از جلو آینه کنار، دیگه عکسی داخل آینه نیست که. اون عکس عین نیاز و فقر به اون شخصیه که بیرون وایساده جلوی آینه. اما حالا که اون شخص وایساده جلوی آینه، همه اون چیزایی که اون شخص داره این تصویر داخل آینه هم داره. پیغمبر و اهل بیت آینه تمام نمای خدا، همه علم خدا، همه قدرت خدا. خدا علم مستعصر داره، اما حتی علم مستعصر خدا هم تو وجوده پیغمبر و اهل بیت. دقت کردین؟ این میشه آینه تمام نمای خدا. پس خدا تونست مثل خودش درست کنه، مسئله خودش درست کنه، درسته؟ مسئله خودش درست کنه. و اگه خدا میتونه این کار رو بکنه، اونایی هم که خدا نما هستن میتونن این کار رو بکنن دیگه. لذا پیغمبر و اهل بیت هم میتونن مثل خودشون درست کنن، مثل خودشون درست کنن، میتونن این کار رو بکنن. منتها همونطور که کسی میخواست آینه خدا نما بشه باید آینه میشد تا خدا نما بشه، کسی هم بخواد آینه پیامبر نما بشه، آینه امام نما بشه، باید آینه بشه بعد پیغمبر و امام در او تجلی کنه. گفت آینه شو جمال پلیتر اتان طلب، جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب. وقتی آینه شدی جمال پلی طلعتان تو تو تجلی میکنه. دقت کردین؟ آینه شدن یعنی همه اون چیزایی که مال خودمه بذارم زمین، فهم خودمو بذارم زمین، تشخیص خودمو بذارم زمین، سلیقه خودمو بذارم زمین، آرزوهای خودمو بذارم زمین، یعنی هر نقشی در من هست. میدونید دیگه اگه یه چیزی توش نقش باشه که آینه نیست، میشه تابلوی نقاشی، عکس توش نمیفته که. تا وقتی نقشی داره عکس توش نمیفته. کی میتونه عکس توش بیفته؟ اینه که همه نقشاش پاک بشه، صیقلیه صیقلی بشه. دقت کردین؟ لذا هر تعینی انسان داره، من اسمم اینه، تحصیلاتم اینه، نمیدونم اهل فلان جا هستم، نمیدونم مقامم اینه، شهرتم اینه، طاعتم اینه، عبادتم اینه، هر تعینی داری باید بریزه تا بشه آینه. آینه که شدی اون وقت پیغمبر و اهل بیت تو وجودت رو تجلی میکنه، میشه علی نما. نگاهت میکنن امیرالمؤمنین رو میبینن. لذا داریم تو دوره رجعت اینجوریه دیگه، هر کی نگاه میکنی امیرالمومنین رو میبینی. راجب دوران ظهور حضرت که شنیدید دیگه، که وقتی حضرت ظهور میکنن خیلی از افراد میگن ایشون حضرت بودن، ما ایشونو که بارها تو خیابون دیده بودیم از جلومون رد شده بود. حالا اونی که از جلو رد شده بود امام زمان نما بود، یعنی یه وجودی بود که حجت خدا توش تجلی کرده بود. لذا او رو دیدی مثل این که خود امام زمانه. چرا گفتن من زار زائرنا که من زارنا؟ کسی که زائر ما اهل بیت رو زیارت کنه مثل اونی که خود به زیارت خود ما اومده. چرا؟ چون زائر اهل بیت وجودش میشه آینه، اهل بیت تو او تجلی میکنن. لذا تو این آینه نگاه کنی مثل که خود اهل بیت رو دیدی. لذا زائری که رفته کربلا برگشته میری زیارتش مثل این که رفتی خودت کربلا. امام حسین دیدی؟ چرا؟ چون تو آینه وجود این امام حسین تجلی کرد. این مقام فناست دیگه، یعنی هر چی داری بریز، هستیت رو، داراییت رو، هر چی داری، تعینت رو، هر چی داری بریز، آینه شو. آینه فقر محض شکل و صورته، هیچ شکلی به خودی خود نداره، هیچ صورتی به خودی خود نداره، هیچ زیبایی به خودی خود آینه نداره، هیچ جذابیتی نداره، هیچ ادعایی نداره، هیچ خودنمایی نداره آینه. آینه هیچ، فقر محضه. چون حالا آینه شد، خوبان خدا تو این آینه تجلی میکنه. دقت کردین؟ و خون میشه علی نما، حسین نما، امام نما میشه، پیغمبر نما میشه. پس میتونن پیغمبر و اهل بیت هم مثل خودشون درست کنن، مثل خودشون درست کنن. تو خودتو بذار در اختیارشون، در اختیار بذار. اونا البته به جبر وارد نمیشن، حرمت اختیار بشر رو حفظ میکنن، به زور نمیان تحمیل کنن به تو خودشون رو. اما تو اگر خواستار شدی، طالب شدی، خودتو در اختیار گذاشتی، اون وقت ببین چی کار میکنن با دیگه. اما اگه بیقراری کنی، فرار کنی، خب اونا به زور متوسل نمیشن. بارها گفتم داستان اون شیری که قرار بود رو بدن اون پهلوانه خالکوبی بشه، اگه خودشو گذاشته بود در اختیار اون خالکوب، عکس اون شیره رو قشنگ میکشید خالکوبه روی بازوش. اما همین سوزن اولیه رو که زد، دادش در اومد این پهلوان، گفت چی کار داری میکنی؟ گفت چی، خودت گفتی شیر بکشم. گفت کجای شیر رو داری میکشی؟ گفت سرش رو دارم میکشم. گفت نمیشه این شیر ما سر نداشته باشه. گفت باش. سوزن دوم رو زد، باز دادش در اومد، چی کار داری میکنی؟ بابا دارم شیر خالکوبی میکنم تو بدنه. کجاشو داری میکشی؟ شکمشو. حالا شکمم نداشته باشه هیچی. سوزن سوم دومشو، سوزن سوم یالشو. گل نداشته باشه نه. گفت بابا شیر بی یال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید. اگه میخوای عکس اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب توی دلت خالکوبی بشه، بذار خودتو در اختیار، داد نزن. اگه یه ابتلایی اومد، یه فشاری اومد، یه سختی اومد، نگو نخواستیم، فرار نکن، بذار دارن خالکوبی میکنن عکس خودشون رو تو دلت، پذیرا باش، فرار نکن از دستش. پس این خواسته قشنگیه. بد نیست که ما بگیم میخواییم مثل خود پیغمبر بشیم، مثل پیغمبر بشیم، مثل امیرالمؤمنین بشیم. خواسته به حقیه، به جاست، و میتونن اونا این کار رو بکنن. انشالله گفتم خودمون رو در اختیار بذاریم میکنن، خودشون هم صیقلیمون میدن، خودشون هم صیقلیمون میدن. فقط ما فرار نکنیم از دستشون، خودشون صیقلیمون میدن. همین ابتلاعات روزگار میاد ما رو صیقلی میده، صیقلی میده. همین ابتلاعاتی که تو زندگی برامون پیش میاد، همین ادبی که در عمل به احکام خدا میورزیم، هم انجام طاعات و عبادات صیقلی میده ما رو، هم صبر و تحمل و رضای نسبت به ابتلاعات و سختی های زندگی صیقلی میده به ما رو. همه اینا رو هم خود اهل بیت دارن میکنن. فقط گفتم ما تسلیم بشیم تا اونها بکنن اون کاری که میخوان بکنن. همونطور که خدا مسئله خودش رو میسازه، پیغمبر و اهل بیت هم مسئله خودشون رو میسازن. خب یه صلوات خط کنید. کوچک اصلا نمیتواند بزرگ را تعریف کند، بلکه شخص بزرگ را هم با تعریف خود کوچک میکند. برای همین باید خود آنها معرف خودشان باشند. کوچک فهمش اجازه نمیده بزرگی بزرگ رو بفهمه، لذا به ذهن خودش میاد یه تعریف بزرگ میکنه. فرض کن یه بچه 4-5 ساله اگه بخواد مثلا بزرگترین ثروتمند عالم رو توصیف کنه، میگه چی؟ میگه مثلا 1000 تومن پول داره این. حالا فکر میکنه چقدر زیاد گفته. خب این ذهن این بچه 4-5 ساله بیش از 1000 تومن، این 1000 تومن تو نظرش خیلی پول زیادیه دیگه، بیشترین پول قابل تصور اوست. ولی خب این با این توصیفی که راجمون مولتی میلیاردر کرد، او رو کوچیک نکرد، به خیال خودش خیلی گندگویی کرد، ولی او رو کوچیک کرد. چرا؟ چون تصورش راه نداره اصلا به بزرگی او، نمیتونه تصور کنه. کوچک نمیتونه تصور کنه بزرگی بزرگ رو تا بتونه تعریف کنه و معرفی کنه که اون بزرگ چقدر بزرگه. لذا عبد نمیتونه خدا رو تعریف کنه، معرفی کنه. خود خدا باید معرف خودش باشه. داریم توی روایات لا احصی ثناءً علیک، پیغمبر اکرم به خدا عرضه کرد، لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، هیچ ثنایی، هیچ ستایشی به پای حقیقت تو نمیرسه ای خدا. انت کما اثنیت علی نفسک، تو همون جوری هستی که خودت رو ستودی. کسی نمیتونه ستایش کنه تو رو، کسی راه به شناخت تو نداره که بخواد اونجوری که تو هستی تو رو توصیف بکنه. هر کی توصیف کرد با توصیف خودش تو رو کوچیکت کرد. لذا قرآن فرمود سبحان الله عما یصفون، خدا منزه از اون چیزی که اونا توصیفش میکنن. چون اونا نه اینکه میخوان العیاذ بالله مثلا به خدا جسارت کنن، توهین کنن، خدا رو مثلا کوچیک کنن، نه، اونا همه زورشون رو زدن خدا رو بزرگ توصیف کنن. اما خب زور اینا محدوده، فهم اینا کوچولوه، خدا توش نمی گنجه. سبحان الله عما یصفون. دقت کردین؟ الا عباد الله المخلصین، که عباد مخلص عبادی هستن که به اون حقیقت حق واصل شدن. لذا اونایی که اونا توصیف میکنن فالباقی همون توصیف خود خداست از خودش. الا دیگران با توصیف خدا خدا رو کوچک میکنن. اینه که معرفت خدا رو خود خدا باید به آدم بده. امیرالمومنین فرمود اعرف الله بالله، خدا رو با خود خدا بشناسید، نه با عقل و فهم و مطالعات و تفکرات خودتون. و رسوله به رساله. یا باز توی دعای صباح امیرالمومنین علیه السلامه، یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای خدایی که با ذات خودش دلالت کرد افراد رو به ذات خودش، خودش معرف خودش بود. تو دعای ابو حمزه سومالی سحرای ماه رمضان میخونیم دیگه از زبان امام سجاد علیه السلام، به که عرفتوک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت. خدایا به وسیله خود تو من تو رو شناختم، تو منو دلالت کردی به خودت، تو منو دعوت کردی به سوی خودت، و اگر تو نبودی من نمیدونم مثلا تو چی هستی. و لولا انت لم ادر ما انت. بزرگ باید خودش معرف خودش باشه، کوچیک نمیتونه بزرگ رو بشناسه. با تعریفی که کوچک از بزرگ میکنه بزرگ رو کوچکش کرده. این راجب خدا، راجب اولیاء خدا، اونهایی هم که خدا نمان، همینه داستان. لذا ما وقتی میخواییم پیغمبر و اهل بیتو با عقل خودمون توصیف کنیم، هر چی هم به گمان خودمون بلند پروازی کنیم، ما کوچولوشون کردیم. اونها منزهند از این تعریفایی که ما میکنیم از اونها، اونها رو کوچیکشون کردیم. لذا یادتونه توی حدیث معرفت امیرالمومنین به سلمان و ابوذر فرمود چی؟ فرمود نزلونا عن الربوبیه، ما را از مقام ربوبیت پایین تر بدانید، ما را در هستیمون در کمالاتمون مستقل ندانید، بی نیاز از خدا ندانید. و قولو فی فضلنا ما شئتم، و دیگه هر چی میتونید داده سخن بدید در فضیلتهای ما. ولن تبلغو، هرگز نمیرسید به اون چیزی که ما هستیم. هر چی هم بخواید به گمان خودت قلوب کنی، بلند پروازی کنی، نمیرسی به اونجایی که ما هستیم. فهمت راه نداره به اونجایی که ما هستیم. حتی به معشار العشر، به یک دهم ده یک اونجایی که ما هستیم هم راه نداره فهمتو. لذا وقتی با فهم خودت داری ما رو توصیف میکنی، داری ما رو کوچیک میکنی. دقت کردی؟ همونطور که خدا رو خودش باید بشناسونه، پیغمبر رو هم خودش باید بشناسونه، امام رو هم خودش باید بشناسونه. هر چه که ما فهم و شناخت از اونها داریم بگیم منزهند اونها از این تعریفای ما، منزهند. اون قضیه رو نقل کردم بارها براتون که گفتم یه خدا رحمت کنه حاج دولابی رو، ایشون تعریف میکرد میفرمود که یه بار توی جلسه ای من راجع به امیرالمومنین یه مقدار صحبت کردم، کمالات امیرالمومنین. آخر جلسه یه کسی اومد نشست بغل دستم و سلام کرد و حاج آقا بله آخه یه چیزی هم برای خدا بذارید، شما هر چی که بود راجع به امیرالمومنین گفتید. که دیدم این دلش به حال خدا سوخت که خدا مظلوم واقع شده اینجا. بعد میفرمود من یه نگاه کردم به درون این، ببینم اون خدایی که این داره دلش میسوزه که همه چیزاشو گرفتیم دادیم دست امیرالمومنین دست خالی شد، خدا این خداش چیه؟ بعدشون میگه من نگاه کردم دیدم خدایی که اون تو ذهن اینه و الان نگرانه که ما همه چیزاشو گرفتیم دادیم به دست علی، دیدم این خدایی که اون میشناسه از اون امیرالمومنین که من میشناسم خیلی کوچولوتره. خیلی دقت میکنید، هر کسی در حد ظرف ذهن خودش فهم خودش توصیف میکنه و فهم ما کجا و حقیقت اهل بیت کجا. آنچه از فعل و صفات که مطابق ذهن خودمان به ائمه علیهم السلام نسبت میدهیم شمایلی است که در حد فهم خودمان از آنها در درون خیش ترسیم میکنیم و با حقیقت آنها بسیار فاصله دارند. هیچ کس نمیتواند به حقیقت آنها دست یابد، لذا خودشان فرمودند نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضلنا ما شئتم بلن تبلغو، ما را از رتبه خداوندگاری پایین تر بدانید و هر چه میخواهید در فضیلت ما بگویید، لکن بدانید که هر چه هم به خیال خود بلند پروازی کنید به حقیقت فضیلت ما نمیرسید. دیگه این شمایلا رو دیدید دیگه، شمایل مثلا تمثال امیرالمومنین، تمثال ابا عبدالله الحسین، تمثال اول فضل عباس، میکشن از این شمایلا تمثال پیغمبر اکرم. خوی تمثال کجا و حقیقت پیغمبر و امیرالمومنین کجا؟ این نقاش رو اون عشق و ارادتی که به امیرالمومنین، به پیغمبر خدا و ابا عبدالله داشته، نشسته زیباترین شکلی که براش قابل تصور بوده رو روی این بوم نقاشی کشیده. اما آیا واقعا امیرالمومنین این شکلی بوده؟ پیغمبر این شکلی بوده؟ نه، این شمایله. او در حد فهم خودش سعی کرده زیباترین ترسیم رو بکنه از صورت امیرالمومنین مثلا. اما با خود امیرالمومنین خدا میدونه چقدر فرق داره، با خود پیغمبر خدا میدونه چقدر فرق داره. حالا هر چه که علما، فلاسفه، متکلمین، مفسرین، محدثین، مورخین، سیره نویسان، هر چه که کتاب تألیف کردن و سعی کردن توصیف کنن شخصیت پیغمبر اکرم رو، شخصیت امیرالمومنین رو، شخصیت ائمه علیهم السلام رو، اینا همون تمثال است که کشیدن. یعنی در حد فهم و عقل خودشون زور زدن خیلی بزرگ ترسیم کنن، توصیف کنن. اما خود پیغمبر و ائمه کجا و این توصیفایی که اینا تو این کتاباشون کردن کجا؟ اینا یه تمثاله. خود اونها خیلی بزرگتر از این حرفا هستن. منتها ما بشر معمولا همه چیز رو میاریم تو آینه ذهن خودمون، تو آینه وجود خودمون، او رو تعبیر میکنیم، معنا میکنیم. این هم یکی از خصوصیت‌های آدم هاست. هر چیز رو میاره تو فضای وجود خودش معنا میکنه، تو دائرة المعارف وجود خودش، تو فرهنگ لغات وجود خودش براش معادل و معنا پیدا میکنه. لذا مثال بزنم، حالا این مثال ها کمک میکنه برای متوجه شدن. ببین پروانه میاد دور شمع میگرده، درسته؟ ما چه تعبیری میکنیم ازش؟ میگیم این پروانه عاشق شمعه، ببین چجوری داره دور معشوقش میگرده، آخرم خودشو میزنه به آتش و در پای معشوقش جان میده. بلبل میره رو شاخه گل میشینه کنار بل، چه چه میزنه. میگیم ببین این بلبل عاشق گله، چجوری داره عشق بازی میکنه با معشوق. اما فلواقع اینا رو آوردیم تو فضای ذهن خودمون معنا کردیم. یعنی ما وقتی عاشق یه کسی هستیم میشینیم کنارش، هی توصیفش میکنیم، براش حرف میزنیم یا دورش میگردیم. اونا این رفتار پروانه دور شمع رو یا رفتار بلبل کنار گل رو آوردیم تو فضای ذهنی خودمون معنا کردیم. این حالا یه نکته ایه که توجه بهش خیلی چیزها رو باز میکنه، خیلی از بدفهمی ها رو باز میکنه. کلیدش اصلا همین نکته است که آدم متوجه بشه. من تا نمیخوام حالا این بحث رو بپردازم بهش. اینجوریه. ما هر چیزی رو میاریم تو فضای ذهنی خودمون، میگیم امیرالمومنین فلانجا گریه کرد، امیرالمومنین فلانجا رفت سرش کرد تو چاه، درست؟ میگیم ها امیرالمومنین اینقدر قصه داشت، کسی هم نداشت باش درد دل کنه، سرش کرد تو چاه، با چاه درد دل کرد. از کجا معلومه این درست باشه؟ بله مده ها میگن، روزه خونه ها میگن، اما از کجا معلومه این درست باشه؟ امیرالمومنین با اون عظمتش قصه بگیرتش نتونه راضی نباشه، خوشنود نباشه به مقدرات الهی؟ اومدم نگاه کردم خودم کی میرم سرام میکنم تو چاه؟ وقتی که دیگه قصه ها خیلی میگیرتم و میخوام برم به جایی گریه کنم و یه حرفا. این رفتار امیرالمومنینم اومدم اینجوری معناش کردم، در حالی که معلوم نیست اینجوری بوده. من تو کتاب سر حق اینو توضیح دادم، عزیزانی که خوندن تو سه تا روایت آوردم نشون دادم، مثل همون داستان جابر جعفی که براتون حدیثشو کامل خوندم دیگه، اون صاحب سر امام باقر علیه السلام که گفت هزاران حدیث امام باقر به من آموخت که یه دونش رو تا امروز من به احدی نگفتم و تا آخر عمرم هم نخواهم گفت، اسراری که به این صاحب سر خودشون امام باقر فرموده بودند. بعد من خدمت امام باقر رسیدم، عرض کردم یا ابن رسول الله، گاهی اوقات این اسراری که شما به من آموختید چنان از درون به من فشار میاره که اصلا حالت شبیه جنون به من دست میده، تحمل ندارم دیگه، کسی هم پیدا نمیکنم براش بگم. حضرت فرمود هر وقت اینجوری شد برو از شهر بیرون تو صحرا تو کوه یه چاله بکن سرتو فرو کن توی اون، بگو امام باقر به من اینجوری گفت، اینجوری گفت، اینجوری گفت، همون حرفا رو بزن تا خالی بشی، سبک بشی، بعد خاک بریز روش، برگرد شهر. باز حدیث دیگه که باز اونجا نقل کردم، یکی از اصحاب خاص امیرالمومنین نقل کرده حدیثو، میگه امیرالمومنین علیه السلام میومد بیرون شهر، زمین رو میکند و تو زمین یه چیزایی میگفت، بعدم خاک میریخ روش برمیگشت. پرسیدم یا امیرالمومنین این چه کاری بود؟ فرمود اینا یه تخمایی بود کاشتم، آخرالزمان اینا خواهد رویید. اینجور روایت ها رو آدم بفهمه یعنی چی؟ اون وقت میتونه بفهمه که علومی معارفی تو سینه امیرالمومنینه که احدی پیدا نمیکنه براش بگه، سر تو چاه میکنه و اون علوم و معارف رو میگه. چی گفته امیرالمومنین رفت سرش تو چاه کرد قصه هاش رو نمیدونم خالی کرد؟ این ما آوردیم امیرالمومنین رو تو فضای خودمون معناش کردیم، اون وقت گفتیم ما بله وقتی خیلی قصه ها بهمون فشار میاره دلمون میخواد سرمون تو چاه بکنیم درد دل کن. دقت کردین؟ این هم که فرمود تخم کاشتم آخرالزمان میرویه، نشون میده که در آخرالزمان آدمهایی پا به عرصه وجود میگذارن که اونها ظرفیت درک معارف امیرالمومنین رو دارن، اون حقایق بلند توحیدی امیرالمومنین رو میتونن درک کنن. دیدید دیگه امام صادق علیه السلام ظاهرن فرمود که اگر نبود متعمقانی در آخرالزمان، خدای متعال سوره قل هو الله احد و آیات اول سوره حدید رو اصلا نازل نمی کرد، چون تو این عصر و زمان کسی نیست اونا رو بفهمه. آخر الزمان متعمقانی به وجود خواهند اومد که اونا ظرفیت فهم رو دارن. اینا همون تخمایی هستند که امیرالمومنین کاشت، اینا می رویه تو آخر الزمان، میشن اونجور آدم ها. حالا بازم اینم در حد فهم خودم، باز من دارم معنا میکنم، ولی خود امیرالمومنین کجا و فهم ما کجا؟ ولی خواستم بگم ببینید اینجوریه. یه حدیث از امام باقر خیلی جالبه که این مفهوم رو قشنگ حضرت توضیح میدن در بحث توحید. حضرت فرمودن شنیدید حدیث رو؟ حضرت فرمودن کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم، هر چیزی که شما تمیز میدید تشخیص میدید با اوهام خودتون در رابطه با خدا، فی ادق معانی در دقیق ترین معانی فلسفی و کلامی و امثالی حرف عرفانی، مخلوق مصنوع مثلکم، این مخلوق شماست، مخلوق ذهن شماست، مخلوق مکاشفات شماست، مردود الیکم به خودتون برمیگرده، این خدا نیست، خدا خالق شماست، این تفکرات و تصورات مخلوق شماست. بعد حضرت مثال زدن
فرمودن ولعل النمل الصغار تتوهم ان لله تعالی زبانیتین فان ذلک کمالها و یتوهم ان عدمها نقصان لمن لا یتصف بهما. خیلی مثال قشنگی هر زد زدن. فرمودن گویا مورچه های ریز توهم میکنن که خدای متعال مثل خودشون دوتا شاخک داره. چرا؟ چون این مورچه گمان میکنه شاخک داشتن یه کمالیه و خدا هم که کمال داره دیگه، خدا نقص نداره که، پس خدا حتما کمال داره، درست؟ پس خدا حتما دوتا شاخک داره و توهم میکنه که نداشتن شاخک نقصان نیست برای کسی که شاخک نداشته باشه و میگه خدا که نقص نداره، پس حتما خدام دوتا شاخک مثل من مورچه داره. ببینید اینکه میاریم فضای خودمون معنا میکنه. و سبحان الله عما یصفون. دقت کردین؟ همونطور که خدا از فهم و درک ما فراتره، پیغمبر اکرم و اهل بیتش صلوات الله علیه مجمعین اونها هم بالاتر از فهم و درک ما هستند. راه نداریم به اینکه اونا چی بودن، راه نداریم، حتی نه اونا و نه ما، شیعیان اونها رو، پیامبران و اولوالعزم هم نمیتونستن تحمل کنن معرفتشون رو، نه خود ائمه روها شیعیانشون رو. ذیل این آیه که حضرت موسی از خدای متعال درخواست کرد که رب ارنی انظر الیک، خدای خودتو به من نشون بده من نگاهت کنم، فرمود لن ترانی یا موسی، هرگز منو نمیتونی ببینی ای موسی، ولکن انظر الی الجبل، ولکن نگاه کن به اون جبل، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگه تونست سر جای خودش این کوه ثابت بمونه اون موقع تو هم میتونی منو ببینی. بعد فرمود فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، وقتی ربش تجلی کرد بر این کوه، این کوه رو پودرش کرد و موسی هم صعقه‌ای زد افتاد. حالا یا بیهوش شد یا اصلا جان داد، دوباره خدا زندش کرد موسی رو. ذیل این آیه روایت داریم اون نوری که بر کوه طور تابید نور سلمان فارسی، نه نور امیرالمومنین، نور سلمان فارسی، یه شیعه امیرالمومنین نورش تابید به کوه طور و موسی پیغمبر اولوالعزم تحملش رو نداشت. بنابراین هر چی ما توصیف کنیم در حد فهم خودمون گفتیم و اونها رو کوچیک کردیم با این تعریفهای خودمون. اونها فوق تعریفهای ما، فوق معرفت و شناخت ما. یه صلوات دیگه بفرستین. صلوات ها رو میگم برای اینکه لقمه ها بزرگه هضم بشه دیگه، کمک به کمک صلوات انشالله خود اهل بیت کمک کنن هضم بشه لقمه های معرفت.